در روایات هم هست که اون چه در بر بنی اسرائیل گذشته بر شما هم خواهد گذشت. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلته. از همون آغاز خب میدونید بنی اسرائیل اینا از زمان حضرت یوسف فرانمی اینا و علیه السلام آمده بودن در مصر و خب حضرت یوسف به مقامی شبه سلطنت رائل شد، قدرت مصر در اختیار ایشون قرار گرفت. پدر ایشون و برادرهاشون آمدن در مصر و اونجا ساکن شدن و دیگه اعقاب ایشون و اعقاب سایر برادرانشون فرزندان بنی اسرائیل، یعنی همون برادرزاده های یوسف دیگه. یوسف خودش پسر اسرائیل بود، پسر یعقوب بود، بنی اسرائیل هم همون بچه های برادرزاده های یوسف بوده. اینا که در مصر بودن این طایفه بنی اسرائیل. ولی بعدها اون فرعونی که مسلمان شده بود و اینها اون منقرض شد و کسان دیگری اعقابش باز همون جریان شرک رو دنبال کردن و قدرت فرعونیت غالب بود در اونجا و دیگه اون بهره هایی که میبایست از یوسف ببرند مردم فراموش کردن. تو قرآن هم اشاره شده در داستان مؤمن آل فرعون. در حال وارد بحث تاریخی نشن، اینا کم کم با این روحیه شرکامیزی که بر مردم مصر حاکم بود و فرعون پرست بودند و یعنی رئیس در مقابل رئیسشون به خاک می افتادن، امر او را واجب الاطاعه می دونستن، اینا هم کم کم با این روحیه انس گرفته بودن. بسیاری از اینها از اینها بعد از حضرت موسی ایمان آوردند و تا بالاخره فرعونیان مغلوب شدند، در دریا غرق شدند و حضرت موسی با بنی اسرائیل از مصر مهاجرت کردند. در بین راه رسیدند به یک جایی که مردم بت پرستی بودند، در یک تپه زیبای خوشاب و هوایی مشغول پرستش بت‌ها بودند، بت‌های قشنگی درست کرده بودند. خب مسئله بت پرستی چیزایی هم زمانه می داشت، تو قرآن هم اشاره شده، جاهای دیگه هم هست. یک جشن‌هایی بود که حتی به عنوان پرستش بت لخت می شدند، مرد و زن و جشن می گرفتند، خوشی هایی داشتند. اسمش پرستش بت و زرستش خدا و این حرفا بود، ولی هواپرستی بود، میگساری و سایر مسائل. خب یک جای خوش آب و هوا و یک ساختمان زیبا و یک بت‌های رنگارنگ جالب و یک مراسم جاذبه‌دار. بنی اسرائیل وقتی اینا را دیدن اومدن پیش موسی و حالا اینا تازه از عالم شرک و بت پرستی نجات پیدا کردن، دارن میرن به طرف سرزمین مبارک، سرزمین انبیا. اومدن پیش موسی که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله. آقای موسی پیغمبر خدا ببین اینا چه خداهای قشنگی دارن، برای ما هم یه همچو خدایی درست کن. اجعل لنا اله کما لهم آله، یه همچو خداهایی برای ما درست کن. این خدایی که تو میگه نمیشه ببیننش، نه صداشو میشه بشنون، نمیشه باش حرف شما میشنویم، این به دردی نمیخوره. خلاص یه خدایی که ببینیمش، دست بکشیمش، تبرک بشیم. حالا شاید تهدرش هم بود که ضمناً اون مراسم هم داشته باشیم، یعنی خدا پرستی باشه که بشه پاشم رقصید و دستی برآورد و هایی کوبید و یه شوری داشته باشه، یعنی یه گوشه گریه بکنه خدایا گناه من بیامر، این خیلی جاذبه منه. این جور پرستش خیلی جالبه، آدم یک کسی رو ببینه دست پیش بکشه و این چیزی رو بعدن شروع کنه رقصیدن و آواز و اینا. خب این پرستش قشنگیه. گفت اجعل لنا اله کما لهم آله. حضرت موسی ناراحت شد، خدا شما رو نجات داد، این حرفا چیه؟ پناه ببرید به خدا، توبه کنید، حرفا نزنید. گفتن نه، ما اینجوری دوست داریم. بالاخره این همینطور در دل اینها بود که یه خدای جسمانی داشته باشن، ببیننشو پاش پاش پای کوبی کنن. تا حضرت موسی رفت میقات و یک ماه چه روزی در میان بنی اسرائیل نبود. جناب سامری فرصت و غنیمت شمرد و گفت اون خدایی که میخواستید من براتون درست، طلاهاتون رو بیارید تا من یه خدای طلایی براتون درست. داستان طلاهاشون رو آوردن و ذوب کردن و اینا رو به صورت یه مجسمه داشت که لهو خوبه تا آخر داستان. منظورم اینه که گرایش به طبیعت و محسوس و اینها خیلی عادی هست، با زحمت باید انبیاد مردم را متوجه کنند به ماورای طبیعت و این که خدا جسم نیست، دست و پا نداره. با همین بنی اسرائیل بعد از همه این حرف ها و گرفتاری ها و اینها تازه اومدن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. حالا این همه مشکلات رو از بنی اسرائیل به برکت حضرت موسی رفع شدیم، حالا خدا پرست شدند و دین انبیا و پدرانشون و حضرت یعقوب و اسرائیل و حالا به راه اومدن. تازه میان پیش موسی میگن که آقای موسی تو که میگی تو میری کوه طور با خدا صحبت میکنی یا اینا، این خدا رو به ما هم نشون بده. ما واقعش ته دلی قبول نمی کنیم حرفاتا مگر اینکه خدا رو ببینیم، اونم نه دیدن اینکه حالا بگی شما دیدم و اینا، با آشکار ببینیم. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، خیلی واضح و آشکار که هیچ شبهه‌ای درش نباشه، این خدا رو به ما نشون بده اینجور ببینیم اون وقت قبول میکنیم، و الان خیلی ما حرفای تو را قبول نمی کنیم، نمی تونیم بپذیریم. این روحیه در این آورد. طبعا ما یه همچه روحیه ای چیزهایی که مربوط به وسائل معنوی و ماورایی و اینا هیچ کدوم جای خودش را باز نمی کنیم. اگر صحبت از این میشه که خدا به شما پاداش خیر میده، خیال میکنن یعنی نون آبشون فراوون میشه، باران بیشتر میاد، محصولشون بیشتر. اینکه یه عالم دیگری شما زنده میشید و بهشت جاودانی هست و الالعبد خالدین فیها ابدا، اینا رو جدی نمیگیره. و بالاخره مردم مراتبی دارن. شاید ما اگه خود ما به عمق دلمون، بعضیایی که مثل من ضعیف الایمان هستن، فکر بکنن، اینا احساس میکنن که خود ما هم خیلی به این نعمتهای آخرتی مثل نعمتهای دنیا بها نمیدیم. اگر یه مشکلی برامون پیش بیاد، فقط که خوشسالی بشه، گندم گرون بشه، کم بشه، محصولات را مشکلات چیزایی که گاهی در کشور دیگه پیش آمده و هر روز اخبارش منتشر میشه و باید پناه ببریم خدا که این بلاها رو از ما دور بکنند و مبادا روزی این امتحانات برای ما هم پیش بیاد. و یکی از راه‌هاش اینه که به اونایی که مبتلا شدن کمک کن. خب حالا واقعا اگه آدم یه سختی هایی مبتلا بشه که طعم فقر، مرض، بی احترامی، بی هویتی اجتماعی رو بچشه. دیشب توی برنامه سحر یک کسی پیامکی داده بود، میخوندن اونجا، مضمونش این بود که من چند سال در جنگ بودم و مجروح جنگی هستم و اینها، ولی حاضرم همه ثوابها و مزایای جنگی را بدم شکم من و بچه هم سیر کنید. دیگه من طاقت تحمل گرسنگی بچه هم ندارم. اگر خدای نکرده یه همچو وضعی برادم پیش بیان، اون چنان طعم فقر را بچشه که یه لقمه نون خوش برای سیر کردن شکم خودش و زن و بچهش گیرش نیاد. اون وقت یهو یه باقی را در اختیار آدم قرار بدن، انواع میوه ها، غذاها، بس کنم یک حساب بانکی سنگینی هم هر وقت شما میخواد میتونید استفاده کنید. این برای ما ارزشش بیشتره یا در بهشت لهم غرفون من فوقها غرفون تجوی من تحت الانهار، اونا بیشتر در ذهن ما اثر میکنه یا این بیماری داشته باشیم، این در بزن اون در، این دکتر اون دکتر، وقت بگیر برو دو ماه دیگه بیاد، آزمایش های کذا و فلان، آخرش من 20% ممکنه بیماری شما علاج میشه. یه دکتری پیدا بشه معاملانه چه میکنه؟ من قول میدم تا چند روز دیگه شما اثر این بیماری در بدنتون نباشه. بعد از چندی احساس کنه که طرف خوب شده، این براش بیشتر ارزش داره. یا اینکه لهم ازواج مطهرتون انهار من خمر لذت للشاربین، تا دلمون میگه اینا نصیحه هست، نقد بدون. امروز چی؟ حالا چند هزار سال دیگه من نمیدونم قیامت بشه و چه بشه. فعلا من شکمم گرسنه است، بیمار دارم، گرفتاری دارم. اون کسانی که پیدا بشه که همه این سختی را حاضر باشن تحمل کنن، حتی داوطلبانه تحمل کنن، به امید اینکه اون روز از پاداش های الهی بهره‌مند بشن و حالا بعدش مراتب بالاتری که به اونها هم اعتنایی نکنن و فقط طالب رضای خدا باشن. اونها نادرند، حالا ما شمارش رو نداریم، خدا معرفی نمی کنه دوستانش رو، ولی حدس ما اینه که تعدادشون از ماها خیلی کمتره. امثال ما که دلبستگی به این نعمتهای دنیا داریم، حالا تازه بعد از این که قیامت قبول داریم، قسم هم میخوریم که حق است، ما مؤمنش هستیم، کفار نیست، ما مؤمنینش هم، باز نعمت های مادی و دنیا برامون خیلی اهمیتش بیشتره، چون اینا نقده. به نصیحه خیلی بها نمیدیم. این طرز فکر خواه ناخواه آدم رو میکشونه به چیزهایی که سر و کار با مادیات داره، با مسائل نقدی داره و بالاخره با عمل سر و کار داره. میگم آدم ته دلش اگر اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، اهل ایمانه. ته دلش اگر ایمان نداشته باشه، این اعمال خیر هرچه انجام بده فایده نداره. باور کردن این برامون خیلی مشکل. قرآن هم خیلی زحمت کشته اینا جا بیندازه، اما مثل ما قسی القلب ها و ضعیف ایمان ها، آخرش هم اونطوری که باید شاید جا نمیفته. قرآن در چند جا این مسئله کفر و شرک رو سعی کرده خیلی حسی کنه، با بیانات قابل فهم مثال بزنه که خوب جا بیفته در ذهن ما. ما این که بالاخره قبول داریم که قرآن علیاذ بالله گزاف نیست، اینا واقعیت داره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. یه اونایی که ایمان ندارن کارهایی که انجام میدن طبعا اون کارهایی که اینا مایه امیدشون هست، ولی گناهانی که خودشون هم میگن گناهی که مایه امیدشون نیست، اون کارهایی که دلش بستن میگن اینا باید سعادت ما میشه. این کارهایی که انجام میدن مثل یک خاکستری میمونه که روز طوفانی به دست باد سپرده شد. یه روز طوفانی از این طوفانهایی که الحمدلله کمتر خطرناک هاش در کشور ما رو وجود، ولی میشنویم هر سال در هر روز در گوشه و کنار دنیا طوفان ها با سرعت 160 کیلومتر 200 کیلومتر چجور خونه ها رو ویران میکنن. در یه همچه روز طوفانی خاکستری، یعنی سبکترین اجسامی که ذرات کوچکی داره زود پخش میشه داره. این شنای ماسه های خیلی نرم، اینا روز طوفانی شما بپاشید توی باد، جلوی باد ببنید، بعد بخواد اینا رو جمعش کنید، چی از اینا به دستتون میرسه؟ باد میزنه اینا رو پخش میکنه، هیچ اثری ازش باقی نمیمونه. اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف، باد تندی در یه روز طوفانی اینا رو پخش کرد. چی از این نتیجه قاعدشون میشه از اینها؟ لا یقدرون مما کسبوا علا شیء، هیچ چیز از اینهایی که جمع کرده بودن، اعمالی که انجام داده بودن، به دستشون نمیرسه، نمیتونن پیدا. لا یقدرون، قدرت را دارن که چیزی از اینها رو جمع کنن، نگر دارن نوع خودشون. چرا؟ برای اینکه این اعمالشون بر اساس ایمان نبود، از کفر بود. مثل الذین کفروا، یا اون مثال معروف دیگری که قرآن میزنیم که مثل کسی که در دریایی روی اون دریا موجی باشه، روی اون موج دیگری سوار بشه، ظلمت‌هایی در اعماق دل دریا، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج لم یک یدهو لم یکد یراها، یکی غرق بشه در اعماق دریاها، نه تنها آب دریا روش هست، روی این آب دریا هم املاج سهمگین روی هم سوار شدی، موجی فوق ها موجود. وقتی دریا طوفانی میشه که نمیدونم آقایون ملاحظه فرمودن دیدن چجور موج میاد از اون طرف، موجی روی موج سوار میشه. شخص در اعماق دریا باشه، غیر از این آبهایی که روش هست، امواجی هم روی هم برش مسلط بشه، دیگه نوری به درون اون دریا نمیرسه، ظلماتون بعضها فوق بعض، به گونه در ظلمت در اعماق دریا مبتلا میشه که اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستش هم رو در بیاره نمیبینه دست خودش ها، در یه همچه ظلمت برونه. بل فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، این ظلمت ها چیه که درش گیر کردی؟ این ظلمت ها همه ناشی از بی ایمانی است، کفر است، زلالت است. هزاری کار خوب هم انجام میده، کاراش نفی بهش نمیده. و از این چون مثالها قرآن مکرر میزنه به بیانات مختلف، شیوه‌های مختلف به ما حالی کنیم که شما خیال نکنید یه چیزی فکر میکنید کار خوبیست، این حتما برای شما سعادت آفرین باشی. اونی که برای شما سعادت می آفریند اینه که شما را با خدا مربوط کند. اگه کاری باشد که یک نحوی ارتباطی بین شما و خدا و شما ایجاد کنه، اون به درتون میخوره. ولی به خاطر دلتون کار خوب انجام میدید چون خودتون خوشتون میاد یا لذت میبرید یا دیگران ازتون تعریف میکنن یا باعث میشه دیگران دوستتون بدارن یا بهتون رأی بدن، اینا فایده نداره. اینا ظلماتون بعضها فوق العاده. اگه کار کردید چون خدا دوست داری، کاری بر از ناشی از ایمان به خدا شد، این اتصال پیدا میکنه به حقیقت هستی، به عالمی که فنا ناپذیر است، برای همیشه باقی میمونه، مشکل شما رو حل میکنه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه چیزی باید بره پیش خدا تا در جو ما، در محیط ما، در فضای مربوط به ماست، این دوامی نداریم، مشکلی را حل نمی کنیم. اگر بر مشکلات نیفزاید مشکلی را حل نمی کنیم. ولو مردم بهبه و چهچه بگن و میلیون ها هم رأی بدن، فتوای مردم همیشه با فتوای خدا یکی نیست. بعضی جا اختلاف فتوایی فلجمعه وجود دارد. خدا یه جور فتوا میده، مردم یه جور دیگه فتوا میده. فتوای خدا اینه، این کار برای من باشه اونچنان بهش برکت میده، اونچنان بهش ارزش میده که برای همیشه الالعبد باقی بماره، روز به روز رشد بکنه، بر زیباییش افزوده بشه. لیجزیهم احسن الذی کانوا یعملون. وقتی نوبت پاداش داده میشه به کارهای کوچیک تو نگاه نمیکنه، بهترین کارهایی رو که انجام میده اونو ملاک پاداشتون قرار میده. یک کار کوچیک میکنید 10 برابر پاداشتون میده، 10 برابر، گاهی 700 برابر. تازه این محدود نیست، بگم سقفشه، الله یضاعف لمن یشاء، تا این حد نه، هر چی بگید باز خدا میتونه اضافه کنه، اون دستش بسته نیست. اما به شرطی که با او ارتباط پیدا کنند، یک رابطه بین شما و بین خدا بشه، نه بین شما و دلتون یا بین شما و مریداتون یا اصحاب باند و حزبتون. این هم به راه به اونجا نمیبره، در همینجا میمونه. ممکنه در دنیای آثاری داشته باشی، روز قیامت میگید پس چی شد این کارهای خوبی که کردیم، این همه ما پول خرج کردیم، به فقرا کمک کردیم، بیمارستان ساختیم، چی شد پس؟ میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. شما مزدتون رو تو دنیا گرفتید، بهرهاتون رو برای دنیا کردید، برای دنیا مزدش رو گرفتید، تاروش. امروز باز بسیاری از انحرافات فکری ریشه‌ای که از اون دستسازهای مهارت‌آمیز جناب ابلیسه که در طول شاید زندگیش به این اندازه نتونسته مهارت خرج بده، مؤمنین و مسلمان ها را معتقد میکنه، میگه ارزش مال رفتارتون هست و مال مثلا ملتتون و آبا و اجدادتون و دیگه صحبت از خدا و اسلام و اینا نکنید دیگه، بس چی گذاشته دیگه. در جامعه اسلامی، در جامعه انقلابی، در جامعه که امام نون و آب از دهنش می افتاد، اسلام از دهنش نمی افتاد، ما کسی به عنوان پیروی از امام بگه دیگه صحبت از تبلیغ اسلام اینا گذشته، ارزش‌های عام انسانی، ارزش‌های عام انسانی تو بت پرست‌ها هم بود، تو طوایف دیگه هم هست، تو منکرین خدا هم هست. پس جایگاه ایمان کجاست؟ اون ایمانی که اصل همه ارزش هاست، همه چیز دیگه در سایه ایمان ارزش پیدا می کنند. آموزه قرآن اینه. ما بگیم ایمان و اینها را یه وقتایی ارزش داشت در جامعه، ولی جامعه امروز دیگه خیلی برای اینا ارزش، ما امروز فراتر از اینها رفتیم، فراتر رفتیم. رفتید کجا؟ تو اوهام، خیالات، ملی گرایی. ایران چنه اینو چنانه، به تو چه؟ مگه تو دست خودت بود که ایرانی شدی؟ مگه در اون بره مرز متولد شده بودی؟ حالا این هنریست که در اینجا بود. حالا ایران از کجاست تا کجا؟ چی تعیین کننده این مرز است؟ چی تعیین کننده این ارزشی؟ گیرم پدر تو بود فاضل، و به تو چه؟ هر کسی مسئول کار خودشه. تو باید ببینی تو چی داری، به کی ایمان داری، به کی دل بستی، از کدوم ارزش‌های حمایت میکنی. من یه چیزی بگم فردا بهم رأی بدن، عجب، برگشتیم به جاهلیت اولا. این همه در فرمایشات امام، نص فرمایشات امام است که ما به ایران و ایرانی بودن ارزش قائل نیستیم. ما همه تلاشمون برای ترویج اسلام است. این را همه می دونستن. اون نخست وزیر اول ایران، نخست وزیر موقت، اون خودش تصحیح کرد، به نظر این نوشتش باشه سخنرانیش، گفت فرق من با امام اینه، امام اسلام ایران را برای اسلام میخواست، من اسلام را برای ایران میخواست. فرقی نمی کنه، خیلی یک کلمه جلو عقب، اما راست میگفت. مثل بعضی دیگه حقه‌باز نبود اینقدر، او صاف میگفت من با امام یه فرق داریم، من اسلام را میخوام برای ایران. اونی که هدف اصلی من ایرانه، اسلام ابزاری است برای سعادت ایران، برای پیشرفت ایران. اما امام اینجور نیست، امام هدفش اسلام است، ایران هم را میخواد برای اسلام، میخواد فدا کنه در راه اسلام. نقطه اصلی اختلاف مکتب امام با ملی گراها همینجا بود. حالا ما بیاد اصلا اسلام رو حذف کنیم، نمیدیم کی و دام برای کی، میم اسلام هیچی، فقط ایران. این اسمش اسلامه؟ این اسمش بندگی خداست؟ این اطاعت از دینه؟ این حفظ ارزش‌های جمهوری اسلامی؟ کجا میریم؟ آغاز این از همون عملزدگی شروع میشه. حالا من تاریخ شما معین نمی کنم براتون، به خیلی جاها بر میخوره اگر بگم. بگردید از 30 سال انقلاب، 13 انقلاب، ببینید حرفا رو. اون کسانی که روی عمل تکیه میکردن و برای ایمان و ارزش‌های معنوی ارزشی قائل نبودن، این زمینه را فراهم کردن تا امروز رسید به اینجا. این میوه اون درخته. حالا خیلی بدشون نمیاد از این حرف. وقتی صحبت این میشد که فلان ارزشی اسلامی داره از بین میاد، آقا بذارید کارش رو بکنه. این روحیه عملگرایی آدم میرسونه به اینجا که غیر از این کار و این آثار مادی دیگه خبری نیست، اونا دیگه تشریفات. حالا آدم میفهمه وقتی از زهرا سلام الله علیها میخواد محتوای اسلام را بیان بکنه چرا از اینجا شروع میکنه؟ جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک، آخرش هم و حرم الشرک اخلاصا له فی الربوبیه. سر و ته دین همینه. اونها دیگه آثار و برکاتی که برای مترتب میشه به اذن الله در مقابل اون اصلا قابل محاسبه نیست. و متاسفانه وقتی ما اینا را ندیده بگیریم و از کنارش آرام بگذاریم و با همون تمایلی که یه مرتبه ایش در خود ما هم هست که به نتایج عملی بالاخره حالا چی شد؟ کیا کشتن؟ نون ارزون شد یا نشد؟ مسکن ارزون شد یا نشد؟ حالا این دولت بشه یا اون دولت، این برای ما مهمه. دین چی شد؟ خیلی مهم. پروردگارا تو را به حقیقت از زهرا قسم می‌دیم که دلهای ما را به نور ایمان روشن بفرما، ما را از فتنه‌های آخر زمان مسئول بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا روح امام را و شهدای عزیز ما را با پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین محشور بفرما. کسانی که خدمت به اسلام و مسلمین میکنند در خدمت کردنشون موفق بودند. اونایی که ارزش‌های اسلامی را حفظ میکنند تو اونها را حفظ میکنند. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله.